أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در دو جلسه قبل یه بحثی رو مطرح کردن، هم تو حواشی او الان داره ادامه پیدا میکنه و اون نکته این بود که یه سری امراضی رو خداوند تو این دنیا وارد میکنه به انسانها. پنج تا مصلحت گفتن تو اینا باید باشه، یکی از این پنج تا. و اینا رو خوب توضیح دادن. بعد از این پنج مورد وارد یه بحث دیگه شدن و گفتن اگر نفع زائدی وجود داشت این باید توش لطف باشه، این نفع زائد این کافی نیست. این مثل این میمونه که من بیام یه کسی رو بذارم تو سرش زخمش بکنم بعدم عوضشو بهش بدم، آخرش کار من لغوه، ولو عوضشم بدم اضافه ترم بهش بدم. میگم خب برای چی زدی؟ میگم هدف این بود که یه پولی بهش بدم. بی خود میخواستی پول بشه. اون بنده خدا هم میگه من نه زدنه دو میخوام نه پول دو میخوام، چرا میزنی؟ حالا خدای متعال بیاد ما رو مریض بکنه بعدم بگه میخوام حسنه بدم، میخوام بهشت بدم، میگم هیچ کدومش رو نمیخوام. بنابراین گفتیم صرف عوض کفایت نمیکنه، باید لطف توش باشه. لطف چی بود؟ مقرب انسان به طاعت، یعنی این که مریضش میکنه فقط نمیخواد حسنه بش بده، میخواد او رو به طاعت نزدیکش بکنه. خب این حرف خیلی حرف خوبیست، منطور ما یه ایراد به خواجه نصیر داشتیم قبلا که ایشون میگفتن خداوند میخواد بنده هاش رو بهش ببره. اگه یادون باشه چند ماه پیش بحثو داشتیم، گفتیم هدف از اطاعت چیه؟ محقق طوسی گفتن هدف از اطاعت که وادارش میکنه نماز بخون روزه بگیر میخواد حسنه بش بده. یادون از ما گفتیم نه، این هدف حسنه دادن نیست، بلکه هدف اینه که ما با این نماز به کمالمون میرسیم. این حسنه یه مشوقه، مثل بچه ایست که میخواد ببریدش مسجد نمیاد یه پول بهش میدید. این پول هدف نیست که بگیم هدف اینه که شما میخواد پول به بچه بدید، هدف مشوقه، هدف اینه که میخواد نماز بخونه. خدای متعال میخواد ما به کمال برسیم، منطقه کمال ما محقق نمیشه، یا لجبازی میکنیم، شیطانی میکنیم، موانع خیلی زیاده، نمیریم نماز بخونیم. وقت مشوق میزنیم میگه اگه نماز خونده اینقدر ثواب بهت میدم، اگه نماز شب خوندی اینقدر اون آیه 16 و 17 سوره سجده میگه من کاری میکنم که پاداش میدم که هیچ نفسی نمیدونه چی بهت دارم میدم. فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم من قدرت اعیان، اینقدر میگه پاداش بر نماز شب میذاره. و وقتی اینو میبینم یه چیزی میشه، میگم اه معلومه همه چی توی نماز شبه است. که آیت الله ناصری میگفتن من بچه بودم 15-16 سالم بود نجف تازه رفته بودم، هاشم محمد کوفی اومده بود پیرمرد بود، یه چند تا تشرف هم داشته سیشون آشو محمد کوفی، اومد تو مدرسه و اومد میخواست پدر آیت الله ناصری، اینا با پدرشون رفیق بودن، اومده بود پدرشون رو ببینه. وقت اتفاقا گفتن پدرمون نبودن، رفته بودن ایران و نبودن. بعد تعارف کردن، آشو محمد اومد داخل حجره و این پیره مرد ایشون هم خب تو سن 15 سالگی، وقت گفتن ما بهش گفتنش محمد ما میخوایم امام زمانمون رو ببینیم باید چیکار بکنیم. آشون محمد کوفی هم گفت که باید همه واجبات رو انجام بدی، محرمات رو ترک بکن. واقعیت رو گفتی که باید بندگی خدا بکن. آیت الله ناصح هم بهش گفته بودن آخه این که کار حضرت فیله، یه کار آسان بکن، میخوام همه واجبات رو انجام بدم، همه مهارات های خوب دیگه چیز تقریبا نشده، یه کار شده بگو. تا اینو گفتم حرفشو برگردم، گفت فرزندم هر چی میخوایی تو نماز شب، نماز شب بخونید. حالا من کلام ایشونو میارم تو همین آیه قرآن، یعنی فکر نکنید عالم همینطور یه حرف میزنه، خیلی دقیق داره حرف میزنه، 70-80 سال داره کار میکنه، آخرین نظریه شو داره به من شما منتقل میکنه. این نواز شبا و همین آیه 16 سوره سجده 17، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانوا یعملون. میگه هیچ نفسی نمیدونه که چی قرة العین براش ما در نظر گرفته، یعنی هر چی شما در نظر میگه چش روشنی به خاطر نماز شب بهتون میدن فوق اونه، بالاتر اون چی که تصور کردید اصلا باورت نمیشه. اونقدر چیز اکرامت میکنن که میگه او خیلی دارن از ما پذیرایی میکنن، بگی من چیکار کردم، میگن همین نماز شب خوندشون. خب حالا میخوام عرض کنم در گذشته خواجه نصیر رضوان الله تعالی علیه میگفتن عبادت رو اگه خدا برا ما واجب کرده، فقط واجب نکرد ما رو تو زحمت بندازه، میخواد حسنه بهمون بده. ما هم ایراد بهشون داشتیم، گفتیم این نیست، بلکه هدف از عبادت رشد و کماله و حسنه یه مشوقه. حالا اینجا این کتاب با اون بحث گذشتشون ضد همه. الان بحث رسید تو علم. حالا اینو دقت بکنید، این که میگم ضد اون قبله، کسی اینا متوجه نمیشه. اگه دو تا بحث بوده کنار هم اینا بر ضد هم، ولی خود خواجه نصیر فکر میکنن که کلامشون ضد هم نیست و علامه هم که دارن تفسیر میکنن هیچی ایراد نمیگیرند. و یعنی به این بحث فعلی که رسته بحث درد رو دارن مطرح میکنن دیگه، بحث نماز نیست، اون بحث گذاشته من نماز و واجبات بود، الان به بحث درد رسیده که اگه خداوند یک مریضی رو مثلا به یک کسی میده آیا این قبیح هست یا نه. میگن خب عوضش حسنه میده، چون حسنه میده دیگه قبیح نیست. خواجه نصیر میگن این کافی نی. یجوز فی المستحق کونه اغاظا، پس باید علاوه بر این که دارد حسنه بهش میده یه لطفی هم، این بحث گذشته مونه، یه لطفی هم باید در حق او بکنه. این لطف چیه؟ اینه که وقتی مریضش میکنه هم پاداشاره بهش میده یه مقدار حسنه، هم میگه من علت که این مریضی رو بهت دادم میخواستم شما نزدیک به طاعت بشی. وقتی این میاد تو دیگه بس تمامه. اما اگه این مقرر به طاعت نباشه، این مثل همونه که من میزنم تو سر یکی بعدم پولشو بهش میده، آخه اون قبول نمیکنه، میگه برای چی زدی؟ من هم میگم میخواستم پوله دادم، بی خود میخواستی پولم دادم، پوله بعد میگه میذاره تو سرم، میگه پول مال خودت، پس اونم یکی تو سر من میذاره، میگه بیا من هم یکی میذارم سر پوله دو بهت میده. یه چه خنده داری این. لذا در گذشته حرف خواجه نصیر تو عبادت ما ایراد گرفتیم، اینجا به علم که رسید خودشون متوجه این نکته بودن و بهشون عرض میکنیم همطوری که تو درد حق ندارید بگید درد و وارد کن بعد عوضشو بده، این کافی نیست، باید یه مسئله تو خود درد باشه، با برای چی درد رو وارد کردی؟ که برای اینکه این غافل بود به یاد خدا نبود، میخواستم مقرر به طاعتش بکنم. وقتی این باشه، وقتی که میپذیر، میگیم این حرفتون اینجا خیلی حرف خوبی است، اما ای کاش این حرف اونجا هم میزدید. اونجا هم میگفتید مقرر به طاعت، که البته ما اسمشو کمال گذاشتیم. اما بحث امروز ما یه نکته دیگری است و او این است که گاهی میشه که وقتی خدا مجازات میکنه یه کسی را، میخواد او را عقابش بکنه. اینم ما داریم دیگه، مثلا میگیم فلانی که مریض شد کفاره گناهانه گذشته شه، نه مقربه به طاعت. این بحث گذشته، مقربه دیگه ولش کنید. این مصلحت سوم مثلا داریم میگیم که گاهی خدا میده این شخص از دنیا برد، اون طرف خیلی عذاب داره، هزاران گناه داره و اون طرف تحمل آتش جهنمو نداره، لذا برای کفاره گناهانش همینجا مبتلاش میکنه به بیماری. وقتی مبتلا به بیماریش کرد، این نبشنگن جبران گذشته او، نه برای آینده بخواد به طاعت نزدیک بشه. بحث طاعت نیست. اینا با کلمه یجوز میرن جلو. منظور از یجوز یعنی یمکن، نه یجوزی که جایز از جایزم نیست مقابلش باشه دا. نه، یجوز اصلا ورش داری برای این که مبهم حرف نزنی. حالا نگو مراد چیه، خود اول بگیم یمکن. ممکن است در علمها که یکیش مثلا بیماریه، درد، ممکن است چی باشه؟ این آقا مستحق این علم باشد به خاطر اینکه میخواد عقاب ببیند و گناه گذشتش جبران بشه. علامه در توضیح این فرمایش دو تا نظریه رو بیان میکنن و بعد هم یه مطلبی رو میگن، بعد هم ما یه ایراد به مطلب ایشون داریم. نه دیگه، این قسیمه اونه، این قسیمه قبلیه است. اون یه مصلحت بود، نه یه مصلحت دیگه است. اون قبلیه میگفتیم مقرب طاعته، این یکی درد وارد کرد برای اینکه میخواد گناهان گذشتش پاک بشه. اینا تو فارسی هم خودمونم خیلی میگیم اینا، که گاهی اینه. منتها عوام الناس همشو از این قبیل میدونن. دیدید این پیر مرد و پیر زن ها. هر وقت یه مشکل تو زندگی پیش میاد میگه کجا پا ما کج گذاشتن که خدا تو سرم زد. بهش میگیم همیشه که این نیست که. گاهی وقت هم شما پادو کج نه، هیچ گناه نکردی، اما خدا میخواد یه ثوابی بهت بده، شما به اطاعت نزدیکتر بشی، بیشتر بگو خدا، چون گاهی غافله و وقتی درد میکشه بیشتر یا الله میگه. یعنی اون دومیه رو کمتر عوام مردم تو ذهنش، این سومیه رو بیشتر. اونه که متدینن میگن هر جا تو سرمون خورد حتما یه جا یه خلافی کردید، بلکه این نیست. چون فهم نه، لطف مقربه به طاعت شما. یه تعریف دیگه دارید از لطف میکنه، لطف و وعده داری بگید مقربه به طاعت. این دیگه مقربه به طاعت نیست، بلکه فقط گناهان گذشتش میخواد پاک بشه، پاک از دنیا بره، یا مثلا به جای هزار تا گناه 500 تا بشه، یک تا کم بشه. این یکی از مصلحت های درد هاست. علامه دو تا نظریه بیان میکنن. یکی نظریه ابوالحسین بصری هست. ابوالحسین بصری میگه که این امراضی که برای کفار هست یا برای فساق هست، فساق یعنی مؤمنه مثل ماها اما گاهی هم گناه میکنیم و میشیم فاسق، مریضی که برای کافر میاد یا برای فاسق میاد، آقای بصری میگه امکان دارد که عقاب باشد برای اونها. خب عقاب باشد یعنی چه؟ خوب دقت کنید، چند تا کلمه رو دنبال هم اینا رو میگیم که همه با هم یک کاسه هست. هر جا گفتیم اقابه است یعنی مستحقه، یعنی آقا استحقاقشو داره، یک. و هر جا میگیم استحقاقشو داره معنیش اینه که میخواد کفاره یه گناه گذشتش بشه. ایناست، اینا رو میگیم استحقاق داره، میخوایم پاک بشه گناهش. به خاطر این چیکار میکنیم؟ تو سرش میزنیم. حالا یا کافره است، به خاطر کفرش میزنیم تو سرش، میخوام یخته کمتر بشه گناه او. و یا اینکه مؤمنیست که این بعد یه مثالی میزنن میگن چی تو قصاص شما چی میگید؟ یه کسی ها حقشه که الان قصاص بشه، مثلا دزدی کرده است، میگن دستشو قطع کن. قصاص یعنی چه؟ قصاص ها یعنی این که این آقا باید دستش قطع بشه ولو مفسده است براش، اما اولا مصلحت برای دیگرانه که دیگه دزدی نشه، نمیرم مال کسی از بین نره. و یکم این تعجیلی که دارد به این میشه میخواد به قیامت نیفته، و قیامت پدرشو در میارن اونجا. پس این تعجیل مشتمل است بر یک مصلحتی برای خود مکلفت، خود این که سارقه اینجا دستش قطع شد یا انشاءالله قیامت عقاب دیگه نداره، همین عقابش همین بود. خب همطوری که تو قصاص و حدود اینا رو ما میگیم، شراب خود همینجا شلاق میخورد و و و همش همینه، میگیم یه مصلحتی توشه. این مصلحته کم کم میاد تو این بحث ما، اونجایی که خداوند یه مؤمنی رو مریضش میکنه، تو سرش میزنه، پاش میشکنه مثلا، حالا یه مشکلی براش پیش میاد، اونم میگن همینه عقاب. گاهی مصلحت عقابه، میخواد جبران بکنه گناه گذشتشو، استحقاق عذاب داره، منتهی عذابشو با همین دنیا سر تاش هم میاره. گفتن یه جوانی حالش خوب بود زمان پیامبر، یه مرتبه زیر رو شد، خیلی مریضی سخت، پیامبر رفتن عیادتش، فرمودن چی شد؟ گفت یا رسول الله من فکر کردم که گناه خیلی کردم و اگه با این بار گناه از دنیا برم تحمل آتش جهنم رو ندارم. خودم گفتم خدایا هر چه عذاب میخوای اون طرف برم بکنی من تحمل شدم، همینجا تو دنیا همینجا تصفیه کن. اینه که گفتم به این حال افتادم. وقت پیامبر ناراحت شدن از دستش، گفتن نباید این حرف رو میزدی، شما باید میگفتی ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. وقتی با کریم میخوای حرف بزنی نگو تو دنیا عذابم بکن تو آخرت عذاب نکن، بگو تو دنیا حسنه بده تو آخرت هم حسنه بده، آتشم از من دور کن، همشو از خدا بخوا. خدای متعال کریمه، نه اینکه بخواد مثلا با شما با روش عدلش بخواد رفتار شما، وقتی با از کریمیتش میخوای همشو بخوا. همین مسئلتش همینه که الان من شما یاد بگیریم، مسئلتش همینه، معرفت از همه چی بالاتره. این باید خدا گوش بکنه حرف این جوانو تا پیامبر بیان اینو یادش بدن، همون جوانه یه چیز یاد بگیره، این یاد گرفتن از مریضی خیلی بالاتره. این تربیت اینا ما اهمیتش باید بدیم، یعنی اعتقاداتی که ما رو اصلا شاکله ماست به تعبیر قرآن، اصلا شاکله همین عقایدمون که عقیدمون چیست. عقیدمون اینه که تو دنیا از خدا عذاب بخوایم، نه دیگه، الان یاد میگیریم که اعتقادمون اینه با کریمان کارها دشوار نیست. وقتی با کریم داری حرف میزنی کریمیت اون رو نگاه کن، نه سیاهی چهره خودم رو. بله چهره من خیلی سیاهه، اما تا نگام کنم و میگم کریمیت تو اطعمنی ان اسألک ما لا استحق. چقدر تعبیر قشنگی تو دعای ابو حمزه یاد ما میدن اینا رو ائمه ما، میگن من خودم قبول دارم سیدی انا اسئله کما لا استحق، اگر بخوام از خودم بگم میدونم که لا استحق استحقاشو ندارم، اما اسئله که چرا؟ به خاطر اینکه تو خیلی کریم هست، خوبی تو برای کشونم نمداری به همه میدی، که خوب بذار برم بخوام، تا میخوام به منم میدی، میگم عجب خدای خوبی داری هم تو میدی. خب هر شود که نظریه دومی که نقل میکنن، نظریه قاضل قضات عبدالجبار المعتزلی، عبدالجبار المعتزلی، این آقای عبدالجبار معتزلی میگوید این مرض هایی که خدا به ما وارد میکنه اینا محن هست نه عقوبات. محن چیه؟ محن سختی ها و بلاهایی رو میگن که هم بر انسان خوب اتفاق میفته هم بر انسان بد، صالح و طالح نداره، همه دوچار سختی میشن. ائمه علیهم السلام سختی میدیدن، دیگران هم سختی میدن، الان ایران سختی میده، آمریکا هم سختی میده، مثلا مردن اطرافیای ماها مصیبتی که میرسه هم به ما میرسه هم به رئیس جمهور آمریکا میرسه، اینا بشکن محن. و این محن عقوبت نیست. فرق دیگر محن با عقوبت هم دقت کنید چیه، این فرقش خیلی مهمه. در عقوبت انسان نباید راضی باشه، نباید تسلیم باشه، چون عقوبت داره گناه گذشتش پاک میشه، نباید خوشنود باشه که بهش بلا رسید، نباید راضی باشه، نباید صبور باشه، اینا رو نگفتن اینجا، چون داره خدا میزنه تو سرش میخواد جبران گذشتش بشه. حتی ترک جزع بگم گریه نکنه. چرا؟ من مثال میزنم، معلمی که بچه رو میزندش شاگردش رو میزند بخواد که تکلیف رو انجام نداده، این نباید خوشحال باشه دیگه. مثلا گریه نکنه خوشحال باشه، نباید گریه بکنه، چون این کتک که داره میخورد ماله تقصیر اوست، در گذشته اشتباه که کمکاری کرده، چون تقصیر داره دارن میزننده، چون باید گریه بکنه، اما بگه من صبر میکنم گریه نمیکنم تسلیمم و راضیم، اینجا نمیخونه. به این خوب دقت کنید، اینجایی که عقابت اینه، اما اونجایی که محنه به عکس اینه، بلاهایی که به اولیای خدا میرسه اونجا میگن خوب است که جزع و فزع نکنه، تسلیم باشه، راضی باشه، خوشنود باشه، الحمدلله بگه. اینطوری
ببخشید این بستگی داره نسبت به اون کاری که انجام داده، ناراحت ناراضیه، اما این مصیبتی که حالا بهش رسیده چون از طرف خداست به این راضیه، از اینم که اینجا اون
بستگی داره. حالا اینم عرض میکنم، حالا فعلا فرقشو بگید، یه فرق داره اینجا. گاهی وقتا یه بلایی میرسه، بلایی که به اولیای خدا میرسه اونو باید بگن الحمدلله شکر خدا، اما یه بلایی میرسه بخواد که یه ساعت پیش نگاه حرام میکرده حالا خدا سرشو به سنگ میزنه. خب مثل یه داماد عروسی که همین دیروپری خبرشو داشتم، من میرفتن دنبال کنسرت عروسی رو برن منکر انجام بدن، تروماشون تصادف کرد جفتشون هم کشته شده. حالا این کفاره گناهشی باشه، نباید خوشحال باشن که نمیدونم چی، با این کفاره گناهشی نباید این غلط رو میکرد، این باید استغفارم تازه بکنه، اگه حالا کشته نمیشد یه همچین کسی ها، مثلا اون بچه ای که میگن معلم وقتی شاگردشو میزنه این که نباید بخنده و خوشحال باشه، معلم عذرخواهی بکنه بگه من دفعه دیگه این کار رو نخواهم، استغفار باید بکنه. پس فرق عقوبت با محن اینه، سختی ها و محن ها وقتی میاد ما تسلیمیم، راضیم، خوشحالیم، صبر میکنیم، گریه نمیکنیم، الحمدلله میگیم، یعنی 5-6 چیز همش اینا با همه. اما اونجایی که عقوبت است به خاطر تقصیر ماست در گذشته، اینجا باید ناراحت باشیم، اما از این برم باید خوشحال باشیم که بالاخره تو سرمون زد پاک شد. به قول آقا درسته چی میفهم؟ دانستنشو سوال میکنن از کجا بفهمیم؟ این مشکله، این ببینید ما الان نمیدانیم، والا مریضیست، ائمه مریض میشدن، دیگران هم مریض میشدن، فاسق هم مریض میشد. ببینید از جهت شکل ظاهریش مثل همه، یعنی هر دو تب میکنن، نشونه ندارد که بگیم این چیه، اما کلیشو داریم میگیم. وارد جزئی نشید که حالا این مریضی که این آقا داره چیه، اون مریضی که آقا داره چیه، وارد جزئی نشید، اما کلیتش درسته. میگم هرگاه من گناه کردم و بعد کفاره گناهم خدا تو سرم میزنه، اینجا نباید خوشحال باشه، اینجا نباید بگم من صبر میکنم، نه خیلی باید استغفار کنم. اما اگر هیچ گناهی نکردم یه بلایی بشم رسید، اینجا باید خوشحال باشم. چرا؟ چون از اون هست که میخواد به من حسنه بده، میخواد منو بالا ببره، اینجا باید تو این بلا صبور باشم. اما به قول آقا از کجا بفهمیم؟ نه، راه فهم وجود نداره، بحث ما هم الان تو این نیست، یا دیگه کلی ما میگه. بله بله اینا کلیه، اما شما سوالتون رو جزئی بود که حالا این بلایی که امروز به من رسید از کدومشه؟ خب نمیدونم، فکرشو بکنید. اگه گذشته گناهی داشتیم استغفار میکنیم، گناهی هم نداشتیم نه الحمدلله میگه. خب نشانه باز نیست کسی که گناه کرده بعد عذابش میرسه، این نشانشی نیست که این مال گناهشه، چون گناهش ممکنه هنوز پاک نشده، اصلا ممکنه این عذاب عذاب چیز دیگه باشه. گاهی ما اینا رو خبر نداریم، گاهی ممکنه ما داریم یه امتحان دیگه میشیم و این گناهمون هم پاک نشده، میمونه برای قیامت. لذات مورد جزء اگه وارش همه شبه هست. این حاج عبدالزهرا خدا رحمتش کنه میگن کربلا که نشسته بود یه الهی رزن به قضایج گفت، یاد جمله امام حسین علیه السلام افتاد که حضرت تو قتلگاه میگفتن، اینم یاد اون جمله گفت الهی رزن به قضای تسلیمن علا بلا، تا اینو گفت زیر درخت نشسته بود، باد شدید اومد، یه خونه زنبور بود اون بالا درخت، یه خونه زنبور کنده شد افتاد، همچی افتاد زنبور ها خیال کردن که این آقا کنده، حمله کردن بهش. البته اینا مأمور الهی هنده، خدای متعال میگه الهی رزن به قضای خیلی خوب، حالا ببینم چه کار میکنه. زنبور افتادن به جانش، هم خودش و خانمش و بچه هاش اونجا نشسته بودن، همشون رو زنبور نیش زد دیگه. اینا تا اومدن بلندشند و اینا بلندشند گفتن خب چه کار کنیم، پومادی چیز هست روی این نیش ها بذاریم، خیلی دیدن وجود نداره، سوار ماشین شدن گفتن بریم داروخانه یه پماده بگیریم رو این زخما بذاریم. تو را که میرم یه تصادف محکمی کرد، خیلی تصادف شدید که هم ماشینش از بین رفت هم دست و پاش خدا عجب داد و دست و پاش هم شکست. هی گفت خدایا این بلا چرا داره پشت سرم بلا به ما میاد، کجا پامونه کج گذاشتیم؟ رفت بیمارستان، یه دارو خانمان سر جو رفت بیمارستان که دست و پاشو استخونش رو جا بندازه. اونجا که رفت دکتر گفت که اون دکتر بیهوشی نیستش، اگه شما تحمل داری ما استخون هم تو جا بندازیم، تا جا میندازیم و گچ میگیریم. وقت میگن تو بیمارستان یه مرتبه ذهنش خطور کرد، یه لحظه اونجا حواسش اومد، گفت خدایا من این بلایی که داره تو بشن میرسه مال اون ادعای بزرگیست که اونجا کردن. زیری درخت نشستم راحت هم گمه لایی رزن به قضای امام حسین علیه السلام تو قتلگاه داشتن میگفتن، نه تو مدینه. یعنی اون وقت که جانشون داشت داده میشد، همه اصحابشون رو داده بودن، حتی میتونن ضربتشون دارن اسیر میشن، اونجا داشتن میگه رزن به قضای ما دو سه تا بلا به اون میرسه دیگه تعمالشو ندهیم. هی میگم نوش نوش میکنم چرا هم شده. خلاصه گفت خدایا این به من نمیاد، این جمله، این جمله همون به امام میبرازه، به ما نمیاد، ما ادعای بزرگی میکنیم رزن به قضای، خیلی ادعای بزرگی. خلاصه اون کسی که بداند بلا، حالا نگید از کجا با، اگه بداند که این بلا مال کفاره گذشته شه، خوشحالی نداره که، رزن به قضایی نداره که. اما اگه بدونید که بالا آینده است، میخوان یه چیز بهتری بهش بدن، بله خوشحال باید بشه. حالا ببینید فرق این دو تا نظریه چیه. این آقای معتزلی عبدالجبار ایشون میگه که من قبول ندارم حرف اون بصری رو که میگفت این بلاها عقاب است برای گذشته، میگه من اینو قبول ندارم و آنچه قبول دارم اینه که این بلاها، این بیماریها، اینا محنت است برای آقای مکلف، نه عقاب. و فرقش هم همینه، محنت است یعنی میخواد آینده یه چیز بهش بده، عقاب گذشتش نیست. خب این خلاصه این بحث. بعدم دوتا جواب میدن، دوتا نکته رو بیان میکنن و میگن که اعتقاد برای حسن فعل مشترک است بین عقاب و محنت. یعنی اون وقت که بلا به من میرسد، مریضی، چه این عقاب گذشته باشه چه به عنوان محنت باشه، آخرش ما عقیده باید داشته باشیم که این عمل نیکوس، این عمل مریضی ها، این چیزی که بلایی که من رسید، بالاخره نسبت به گذشتش نیکوه، دارد گناهانش کم میشه، میخواد برای آینده حسنه بش بدن، به یه درجه برسه. اونم همینطور که میگن بیماری ها خیلی چیزها به انسان میدن. این یه نکته هست. نکته دوم آن است که میگن مرض هیچ وقت با خواسته انسان تطبیق نمی کنه. خواسته دل انسان بیماری نیست، خلاف طبع انسانه. و باید بگیم بیماری وقتی خارج از قدرت شخصه، یعنی خودش خودشو مریض نکرده، از جانب پروردگار شده، چون اینه لذا تسلیمه. و این حرف چه در مهنت باشه چه در عقاب باشه همش همینه، آخرش این در اختیارش نیست، خارج از قدرتش است و بس دیگه تمامه. از شاید این بحث رو دیگه ما نکته خاصی نداریم جز همون ایرادی که آقا اشاره کردن و اون این است که ما قبول نداریم که نسبت به کفاره رضا نیست، اما نسبت به مهنت برای آینده گفتیم رضایت هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگیم رضایت بر دو قسم است. وقتی من راضیم که یک عقاب به من بشه، دو نوع رضایت داریم، یه رضایت به این که خوشنودم گناهانم کم شد، این میشه تو عقاب. یه رضایت به اینه که آینده درجه و مقامم رفت بالاتر، اینم یه رضایت. فرقشو میخواید ببینید چیه؟ فرقش تو مقصر بودن و مقصر نبودنه، اینم فرقش. اونجایی که من رو به عقابه، من مقصر هستم، لذا با اینکه مقصرم باید استغفار بکنم، توبه کنم، اما باید خوشنود باشم. معلمی که شاگردشو میزنه عجب که شاگرد مقصره، اینو باید قبول داشته که مقصر، اما باید دست معلمش هم ببوسه، باید راضی باشه که میگه این معلم داره منو میزنه تا گناه گذاشتم دیگه بیره بیر بشه. یعنی یه اشتباه کردم دیگه، الان یه اشتباه تمام شد دیگه، کتکشو خوردم دیگه، آینده نمیخواد منو رفوزم دیگه بکنه، دیگه تمام شد، همین بود که کتکشو خوردم. پس خوشحالش باید از اینجا حد باشه اینا، اما نسبت به اونجایی که یک مشکلی همینطور پیش میاد، یه مریضی برای ائمه علیهم السلام پیش میمده، برای دیگران هم پیش میاد، اونم باید راضی باشه بدون تقصیر. میگه من هیچ تقصیری ندارم، اما خوشحالم از جهت که آنچه از دوست رسد نیکوست. صلی الله علی محمد و آله. سلام.